بود بیننده نوبتی دیگر از برنامه چالش از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوبه مرادی هستم همراه شما در این برنامه. اول می هر سال مصادف با 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگره. این روز در حالی فرا میرسه که کارگران در ایران مانند سایر اقشار جامعه از دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و نبود حق اعتراض صنفی روزگار ناخوشایندی رو میگذرونند. به این اضافه کنید همه‌گیری ویروس کرونا رو که عامل بیکاری طیف وسیعی از کارگران هم شده. در این ارتباط میهمان این برنامه هستند آقای اصغر سلیمی، کارشناس اقتصاد و فعال سیاسی از آلمان، آقای جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی از آلمان و آقای مهدی کوهستانی، مشاور اتحادیه جهانی کارگران از کانادا، تا به بررسی وضعیت بالغ بر 26 میلیون کارگر ایرانی بپردازیم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه، سپاسگزار که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب لقایی، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. اگر امکان داره یک خلاصه ای در مورد تاریخچه روز کارگر در جهان و ایران به ما بگین و چرایی نامیده شدن اول ماه می به عنوان روز کارگر رو به اختصار برای ما توضیح بدین.
با درود خدمت شما و با تشکر از دعوتتون و همینطور درود به هموطنان عزیزم در هر کجای جهان که هستن، روز اول ماه می در واقع به خاطر اعتصاباتی بود که در سال 1886 در امریکا صورت گرفت، در چند شهر امریکا، ولی در شیکاگو این مسئله چون با کشته شدن تعدادی همراه بود و تظاهرات وسیع‌تری صورت گرفت در نتیجه و شروعش هم اول ماه می بود. البته کارگران از قبل درخواست کاهش ساعت کار با همون حقوق را داشتن، چون در اون زمان مثلا در سال 1880 روزانه به طور متوسط روزی 12 تا 14 ساعت کار بود و هفته 6 روز. در نتیجه کارگران خواهان این بودن که این ساعت کار تبدیل بشه به 8 ساعت ولی همون 6 روز در ابتدا و با همون دستمزد. در سال 1884 اتحادیه کارگری که از قبل به وجود آمده بود در واقع با اعتصابات یک خواستی رو مطرح کردند و فرصت دادن تا سال 1886، یعنی 2 سال فرصت دادن که کارفرمایان و دولت از اونها حمایت کنه و ساعت کار به 8 ساعت تبدیل بشه، ولی عملا این نشد. در نتیجه روز اول ماه می رو به عنوان اعتصاب سراسری اعلام کردن از قبل. در نتیجه در شیکاگو این مسئله به خون کشیده شد. علتش هم این بود، یک بمبی رو بدون اینکه اون رهبران اتحادیه کارگری اطلاع داشته باشن، یک فرد به طور خودکار یا خودش در میان افراد پلیس منفجر کرد و نتیجهش این شد که 6 نفر از افراد پلیس کشته شدند و پلیس هم به روی تظاهر کنندگان در واقع تیراندازی کرد و تعداد زیادی کشته شدند و توی این رابطه تعدادی رو دستگیر کردن. 8 نفر محکوم شدند که از اینها 6 نفرشون محکوم به اعدام شد و 1 نفر محکوم به زندان ابد و 1 نفر هم 15 سال. از این 8 نفر 6 نفر آلمانی بودند، یعنی آلمانی اصل بودند، 5 نفر کارگر مهاجر آلمانی بودند و 1 نفرشون هم آلمانی بود که تبعیت امریکا رو گرفته بود. و فعالترین این افراد، در واقع من فقط اسم اون 1 نفر رو ببرم، آگوست اسپایر بود که محکوم به اعدام شد و نقش بسیار فعالی داشت، ولی به هر حال تا سال 1890 اینا نتونستن تظاهراتی رو سامان بدن. از اونجا 2 مرتبه اول ماه می به خاطر اون روز این مسئله تداوم پیدا کرد. و چون البته این کشته ها روز اول ماه می نبود، ولی چون شروع تظاهرات در روز اول ماه می بود، ولی در روز 4 ماه می این مسئله به وجود آمد، در چه همون روز اول ماه بی رو. در ایران خودمون هم در سال 1310 یا 1921 میلادی برای اولین بار تظاهرات اول ماه می یا جشن اول ماه می گرفته شد و به وسیله میشه گفت حزب کمونیست اون زمان این مسئله سامان داده شد و یک اتحادیه کارگری رو اینها عنوان کردن به نام شورای سندیکای فدرال سندیکای کارگران ایران که عملا دست چپ ها بود، یعنی حزب کمونیست این رو سامانش داده بود و تا سال 1310 این مسئله تقریبا هر سال به نوعی گرفته می شد. البته در اون موقع ایران وضعیت صنعتی آنچنانی نداشت، فقط شرکت نفت بود و بخشی از کارخانجات دولتی مثل دخانیات، به خصوص کارگران چاپخانه ها بودن که در این زمینه خیلی نقش فعالی داشتن. از سال 1310 به بعد دیگه همون هم گرفته نشد تا سال 1320 که ایران اشغال شد و رضا شاه از ایران رفت و اولی بار دو مرتبه بعد از سال 10 سال 11 سال سال 1321 باز جشن اول ماه می گرفته شد که بعدم دیگه در تاریخچه جمهوری اسلامی اصلا به هیچ وجه قبول نداره و این مسئله. من خیلی خلاصه این تاریخچه رو گفتم.
سپاسگزارم از شما. جناب سلیمی، بیش از این که من سوالات در واقع بقیر کارشناسی تر رو بپرسم، میدونم که برای بینندگان ما جالب هست که بدونن وضعیت معیشت و کرامت انسانی کارگر در کشور محل اقامت شما مثلا که آلمان هست چگونه است، اگر که امکان داره یک مقایسه مختصری از وضعیت کارگران در آلمان و ایران به ما بگید. مرسی.
بله، درود میگم به شما سرکار خانم مرادی، با عرض خوش استباد شاد باش در روز اول ماه مه که در پیش روی ما هست، 11 اردیبهشت، همونطوری که دوست ما گفتند. سلام دارم به دوستان جناب لقایی و دوست گرامی دیگر آقای مهدی کوهستانی. به عنوان یک فرزند که از خانواده کارگری اومدم، میدونم که حتی در دورانی که ما نوجوان و جوان بودیم چقدر ارزش داشت که واقعا این روز رو ما میشنیدیم که کارگران، من این رو حس میکنم، واقعا حس میکنم فضایی که کارگران و زحمتکشان بگن این روز مال ماست، اگرچه امروز در جامعه ما روزی وجود نداره. ولی باز با این همه شما پرسیدید که وضعیت در آلمان چگونه است. امروز که من خودم به هر حال از خانواده کارگر، ولی امروز یک کارفرما هستم، در خدمت شما نشستم و البته این حاصل 30 سال رنجی بود که من پس از اینکه سالها در آلمان حتی کارگری کردم، در چاپخانه، در تاکسی، در انبارها کارگری کردم، در 27-8 سال اخیر تونستم به عنوان یک کارآفرین هم کار بکنم. به خاطر این هم به عنوان یک کارگر زاده و هم یک کارگر امروز که دهه های در واقع 60 و 70 عمرم رو دارم میگذرونم، حس غریبی دارم از این که واقعا به خواستگاه خودم، یعنی به عنوان یک کارگر زاده، و اینکه این رو حس میکنم دارم با کارگران میهن ما حرف میزنم و بیشتر از هر چیزی با کودکان کار میخوام حرف بزنم، چون این حس غریبی است در من که با نوستالژی دوری از وطن بر من بیشتر منو میگدازه، در واقع باید اینطوری بگم. اما در جامعه آلمان واقعیت ماجرا اینه که در آلمان همونطوری که جناب لقایی هم گفتند، حاصل یک سالها شاید چند سده زحمت و کار در کشوری مثل آلمان، به هر حال نتایج زندگی اینها واقعا میشه گفت آلمان یکی از بهترین کشورهایی است که درش ساختار سرمایه‌داری و سپس ساختار کار و حاصل مبارزه سالها و دهها کار در واقع با انضباط، با دیسیپلین و زندگی اقتصادی سرمایه در این کشور سبب شده که آلمان یکی از منضبط‌ترین کشورهای جهان است و در اینجا هم سرمایه ضبط ربط داره و هم کار ضبط ربط داره و هم کارگر موقعیت و شرایط خودش رو داره. من خودم به عنوان یک شرکت ترانسپورت مقید هستم، حسم اینه که کارگر عمیقا شخصیت داره و این حاصل در واقع کار اوست، عین اینکه این کار و زحمت رو در میهن ما انسانهایی که من هموطنان خودم عده‌ای هستن با من کار میکنن، جوانانی که در همین 20 سال اومدن، بسیار جوانان منضبط کاری از ایران اومدن، بسیار باهوشند، همین کار رو من مطمئنم که در میهن ما میلیون ها انسان دارن میسوزند. جناب مهدی جان کوهستانی اینجا تشریف دارن، آقای لقایی خودش سالها عنوان یک مدیر در ایران کار کردن میدونن. ما در تمام این دهه ها کارگران و زحمتکشانی داریم که همین امروز هم واقعا با خوب دارن کار میکنن، زحمت میکشن، رنج میبرن، اما حاصل زندگی اونها مثل اون چیزی که شما در پرسشتون فرمودید نیست. چرا اینطور هست؟ اینجا یک نظم دولتی دیگر وجود داره، اینجا سرمایه تعریف شده است، اینجا مالیات میگیرند، اینجا حقوق کار مشخصه، اینجا ساعت کار حداقل دستمزد وجود داره، اینجا محیط کار درست وجود داره که حتما مهدی جان کوهستانی بهش خواهد پرداخت، اینجا حوادث کار کمتر عمل میکنه، اینجا کارگر و زحمتکش یک آینده ای داره، میخواد داره کار میکنه و آینده داره، اینجا حقوق در واقع اجتماعی و مدنی انسان تعریف شده است، اینجا رانتخاران سرمایه‌داران بزرگ و فاسدی که همه چیز در دست اونها هست اینجا نمیتونن همینجور بتازند، حاصل زندگی انسانها رو ببرند. هر گونه که شما حساب بفرمایید بکنید میبینید که دو جامعه انسانی است. پس با توجه به این توضیح واضحاتی که عرض کردم، زندگی مردم در آلمان با ساعت کار کمتری با رفاه بیشتری همراه است، در حالی که ما با دو یا سه شیفت کار کردن، کارگران و زحمتکشان ما و کودکان کار که بهش اشاره کردم که جان منو میسوزنه، چون من به عنوان یک کودک کار از 6 سالگی کار کردم، حس غریبی دارم وقتی که میبینم تازه در دوران ما انسان تعریف شده بود، ما با در خانواده پدر مادر کار در زندگی در واقع بگونه مشخص بود داشتیم کار میکردیم، محیط انسانی طبیعی بود، اینجور وحشت، اینجور حادثه های خیابانی. من بزرگترین دردی رو که به عنوان یک فرد از میهنم میکشم اینه که کودک کار رو میبینم که چه رنجی داره میبره. حالا توضیحات بقیه ماجرا رو که حتما عزیزان بزرگواران در اینجا خواهند کرد، و این بزرگترین درد من که التیام پذیر نیست و از همینجا میتونیم ابعاد این فاجعه رو در خانواده های ایرانی حس بکنیم. من در این قسمت نقطه پایان میذارم خانم مرادی گرامی.
کرم از شما، مرسی. جناب کوهستانی، در ادامه صحبت‌های آقای سلیمی، اگر که شما هم در واقع به شکل مصداقی مواردی رو دارید که بتونیم قیاس بکنیم وضعیت کارگران رو در ایران و در کشورهای نرمال دیگر، به ما بگین. و سوال مشخص من از شما این هست که وضعیت تشکل‌یابی کارگران و تحقق این تشکل رو در ایران در این سال نو، در سده نو چطور میبینین؟ ما میدونیم که در ایران اتحادیه یا سندیکای کارگری نداریم و بعد از انقلاب یک چیزی تحت عنوان شورای اسلامی کار ساخته شده که حتی مورد تایید سازمان جهانی کار هم نیست. شما چطور این در واقع فعالیت و جنبش های گروهی کارگران رو در ایران ارزیابی میکنید؟
من اول از همه تشکر میکنم از تلویزیون ایران فردا و درود میفرستم به شما خانم مرادی و دیگر اساتیدی که اینجا هستند، آقای لقایی و آقای سلیمی، و امیدوارم که بینندگان شما در هر کجای دنیا که باشند این روز جهانی کارگر رو یه جور دیگه امسال ببینن در سال 1400 و تبریک میگم بهشون. من در رابطه با اینکه اگه نگاهی بکنیم به مسئله تشکلیابی، ما امروز یعنی در همین سال 1400 درست 115 سال از تاریخ تشکلیابی ما در کشورمون میگذره. یعنی ما زمانی که سیستم تراموا یا تلگراف و چاپخونه و چایچی های ما در سال 1285 در اعتصاب بودن، بزرگترین اعتصاب ما مال اعتصاب ماهیگیران انزلی بوده که اونم تشکلی در اینو داشته، رهبری میکرده به اسم مجاهدین انزلی که شاخه بودند از اجتماعیون و عامیون. درست اگه بیایم یکم جلوتر، درست دوز همون 1300، ما ببینیم اعتصاب معلماس بزرگترین اعتصاب رو دارن که خواسته شون هم اینه که 8000 تومان عایدات گمرک بدن در رابطه با مدارس و حقوق استهلاک و اینا رو هم بردارن از این مسائل. ما در جامعه زندگی میکنیم که سال 1320 رو دیده، 1332 رو دیده، 1357 رو دیده. و تشکلیابی در ایران، من یه چیزی رو فقط توضیح بدم که سازمان جهانی کار تایید نمیکنه. این سازمان های اتحادیه‌های کارگری درون سازمان جهانی کار هستن که این به رسمیت نمیشناسن، بلا سازمان جهانی کار بر اساس قوانینش هر کشوری دولتی لیست اعضاشو بده اون میپذیره و شرکت هم میکنه که هر سال هم حزب خانه کارگر شرکت کرده. ولی در رابطه با تشکلیابی شما اگه نگاه بکنید در یک کشوری مثل کشور کانادا یا بسیاری از کشورها که دموکراتیک هم هست، دموکراسی هم وجود داره، ولی وقتی برید در درون محیط کار میبینید یک وضعیت دیگه وجود داره. اگه تشکلیابی در اون محیط کار وجود نداشته باشه، چون مدیریت همیشه به عنوان صاحب کار میگه این منم که تصمیم میگیرم و نوع تنظیم روابط و مدیریت به وجود میاره، ما داریم از کشوری صحبت میکنیم که طبق صحبت‌های وزیر نفتش زنگینه از 220 هزار نیروی کار ما حدود 40 هزار نیروی حراستی داریم. ما داریم از کشوری صحبت میکنیم که از 1.5 میلیون معلمش تا امتحانات حراست رو رد نکنند نمیتونند کار بگیرن. ما داریم از جامعه‌ای صحبت میکنیم که نه تنها یک استبداد دیگه در محیط کار وجود داره. ولی این به این معنا نیستش که کارگران در درون ایران از مسئله تشکلیابی دور باشن، چون سنت تشکلیابی رو دارن. یعنی در سال 1299 ما داریم تشکیلات اتحادیه انجمن کارگری در تبریز که موسوم به حزب کارگران. یعنی در یک جامعه که ما 115 سال پیش اعتراض می شده، بسیاری از این کشورهای منطقه ما وجود نداشته. برای همین وقتی هم میایم در درون جامعه ایران الان نگاه میکنیم که همین امروز در درون کشور شاید بالای ده ها تشکل مستقل، ده ها تشکلی که مال بازنشستگانن، اطلاعیه میدن. و ما مهمتر از روز اول ماه می در ایران هر ساله روز معلمه که 12 اردیبهشته و یک سنته، چون ما از یک سنت فرهنگی میایم در درون جامعه ایران، یه سنت روشنفکریه و این معلم ها پیش قراول مبارزات کارگری هست و ما همین معلم هایی که امروز میبینیم در درون جامعه ما حق تشکل ندارن، صدها تشکل انجمن های صنفی معلم ها داریم. شاید حکومت نتونسته این مهر خودشو با اون نیروی امنیتی حراستی در محیط کار به جا بذاره، ولی خود جامعه به طور مشخص تونسته تشکلات خودشو در درون جامعه به وجود بیاره. تشکل داریم در رابطه با لغو کار کودک، تشکل داریم در رابطه با مسائل زنان، تشکل داریم در رابطه با بیکاران، تشکل داریم در رابطه با بازنشستگان و و و تا برسیم به آخری. ولی من امیدوارم مقایسه که میکنیم در رابطه با ایران ما همین الان مقایسهش بکنیم با کشور عراق. زیر اشغال حق تشکل داره، ولی کی در اون کشور داره خرابکاری میکنه؟ نیروهای امنیتی ایران هستن که تو منطقه رو خراب کردن، نه تنها در درون جامعه ما رو داغون کردن و اینو به مرزهای دیگه هم کشوندن برای خرابکاری، ولی تشکلیابی در درون جامعه با تمامی این سرکوب ها ادامه داشته و ادامه خواهد داشت.
متشکرم از شما جناب آقای در این سال روز جهانی کار و کارگر یه مقدار از شاخصهای کلان اقتصادی و در واقع شاخصهایی که تأثیر گذار هستند بر جنبش کارگری صحبت بکنیم. شما چگونه این شاخصها رو ارزیابی میکنید؟
من قبل از اینکه این جواب سوال شما رو بدم، در دنباله صحبت دوست عزیزم آقای سلیمی یک چیزی رو من اضافه بکنم. شما راجع به مقایسه آلمان و ایران پرسیدید. ببینید، در اینجا متوسط دستمزد برای یک خانواده چهار نفری اگر یا درآمد با اون حق اولاد و حق مسکن و تمام این چیزایی که میگیره تقریبا یه چیزی حدود 2900 دلار هست، یعنی اگه بخوام دقیق بگم 2890 دلار. در ایران این رقم حدوداً 100 تا 120 دلار در ماه. حالا شما خودتون مقایسه بکنید، در حالی که بسیاری از قیمت‌ها معادل همین کشور آلمان هست و فقر رو دیگه اون توضیحات رو آقای سلیمی به درستی دادن و این فاجعه است واقعا. حالا اگر کره جنوبی رو که در سال 57 عقب‌تر از ما بود اون رو هم ما در نظر بگیریم، الان متوسط در اونجا 2390 دلار در ماه هست. حالا با شما 100 تا 120 دلار ایران مقایسه کنید. ببینید، معلومه که این شاخص‌ها به اصطلاح در اقتصاد ایران یا در روی زندگی مردم تأثیر میذاره. من اگر اجازه بدید به یکی از این مسائل که اقتصاد ایران سالهاست به وسیله جمهوری اسلامی سیاستهای غلطش واقعا درگیر این مسئله شده، مسئله تحریم که هست، که در واقع این ناشی از خود این سیاستهای کلان جمهوری اسلامیه که این تحریم ها به ما تحویل شده، این رو من مطرح بکنم. و اون این که ببینید در همین دورهی که 16 سالهی که احمدی نژاد و روحانی سر کار بودن و این تحریم ها البته از ابتدا بود، از همون زمانی که اینها از دیوار سفارت بالا رفتن این مسئله بوده، ولی اون چی که شدت پیدا کرد و اون شدت زیادی داشت از این دو دوره بود. تقریبا این پیشبینی این هست که نزدیک 400 میلیارد دلار به اقتصاد ایران این مسئله به اصطلاح ضرر زد و باعث شده که 400 میلیارد دلار اقتصاد ایران در طی این 16 سال صدمه ببینه. این رقم برای اینکه ما دقیق متوجه بشیم واقعا یعنی چی، فقط رقم 400 میلیارد دلار بودجه کشور مالزی که تقریبا یک کشور پیشرفته هم هست، بودجه سالیانش 80 میلیارد دلاره، یعنی معادل 5 سال بودجه مالزی. اینها به وسیله این تحریم ها که هیچ لزومی هم نداره به عنوان یک کشور غیر عادی که با همه جهان درگیر هست، فقط مسئله با امریکا و یا غرب و یا اسرائیل نیست، بلکه در خاورمیانه هم داره همین کار رو میکنه، باعث شده که این ضرر رو بزنه. شما یک کشوری مثل مالزی 5 سال بودجه شو ما فقط ضرر این اقتصاد ایران این تحریم ها زده. خب و شما حالا مقایسه بکنید در رابطه با بسیاری چیزهای دیگه و چه کارهایی میشد با این پول انجام داد. آقای سلیمی در دور صحبت اولشون گفتن وقتی این کودکان کار رو میبینن و یا اینکه اون فقری که وجود داره و انسانها در سطح‌های زباله دنبال غذا میگردن و بسیاری مسائلی که واقعا دیگه همه میدونن و دارن روزانه اون رو بسیاری با گوشت و پوست خودشون تجربه میکنن و بسیاری هم دارن در جلو چشمانشون میبینن. با این پول میشد تمام اینها رو برطرف کرد، میشد هزاران هزار مسکن ساخت، میشد میلیونها شغل ایجاد کرد. شما در کشورهای در حال توسعه، یک کشوری مثل ایران، شما در بخش صنعت با 1 میلیارد یه چیزی حدود ما بین 35 تا 40 هزار شغل میتونید ایجاد بکنید. خب حالا ببینید اینها چه وضعیتی و چه مسئله‌ای رو برای این مملکت فقط در این یک قلم به وجود آوردن. سودی که عده‌ای دارن از این مسئله میبرن، چون شما وقتی تحریم باشید کالا رو باید قاچاق بگیرید، بنا به نوشته یکی از کسانی که در ایران هست که من ازش داشتم میخوندم، میگه آقا اینا اجناس رو از آلمان و یا فرانسه و یا فرض کنیم سوئد یا کشورهای دیگه میخرن، میبرن به لیتوانی، با به اصطلاح یه شرکت ثبت شده در اونجا هست، از لیتوانی با که یک شرکت سوری در ترکیه دارن، یعنی یه شرکت اسمی در ترکیه فقط هست، به اون شرکت دو مرتبه فروخته میشه، صادر میشه، حالا یا از اونجا به طور قاچاق وارد ایران میشه و یا اینکه دو مرتبه از ترکیه به امارات میره و از اونجا با موتورلنج به ایران میاد. خب حالا شما تصور کنید یک کالایی که قرار هست مثلا 5 دلار تمام بشود، این وقتی که یه همچین سیکلی رو به اصطلاح عمل میشه بهاش، عملا تبدیل میشه به 8 دلار یا 10 دلار و بعد عملا شما وقتی در بازار سیاه خرید هیچ گارانتی و تضمینی هم نداره، یعنی اگه جنس خراب بشه قابل پس دادن نخواهد بود. اینه که خب شما صدماتی که اینها با بند زدن نتیجهش همین میشه که دوستان توضیح دادن، اون فقری که و مردم ایران هم خودشون دارن میبینن.
جناب سلیمی، آقای لقایی به مسئله تحریم اشاره کردن، تحریم هایی که مشخصاً نتیجه رفتار خود رژیم جمهوری اسلامی است. اما اگر شما بخواید به شاخص‌های دیگری، شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره بکنید که مؤثر هست بر جنبش کارگری امروز کارگران ایران، نمونه‌هایی رو دارید یا خیر؟ من سوال دیگری هم دارم که حالا در ادامه از شما خواهم پرسید.
بله، شما به درستی به یکی از محورهای بسیار مهمی که جناب لقایی اشاره کردند، یعنی همین تحریم، در واقع تحریمی که یک عامل بیرونی است. ما در ایران چند ابرچالش اقتصادی داشتیم که این ابرچالش‌های اقتصادی تأثیرات سنگینی گذاشته روی ساختارهای اقتصادی، روی ساختارهای اقتصادی که بلا فصل و به طور مستقیم تأثیرات روی زندگی کارگران و حقوق بگیران و زحمتکشان کشور در همه سکتورهای اقتصادی داره. خانم مرادی، ببینید اون امر بسیار مهم کلیدی که تحریم رو ایشون فرمودند، عوامل داخلی دیگری بود که یک بخشش ساختاری بود. مثلا همین امروز شما اجازه بدید از آخرین مسئله من بگم که خیلی تأثیر میذاره. معمولا هم در دنیای در واقع بررسی مشاهدات و یا حالا کار علمی و کار مشاهداتی میان اون آخرین خبری رو که تکان دهنده است و سایه میندازه رو میگن و از اونجا میشه فهمید که چه وضعی در واقع جنبه های دیگر زندگی داره. همین امروز به عنوان آخرین خبر مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس که حدود 40 خورده نفر از چندین کمیسیون اقتصاد، کمیسیون پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های گوناگون در این کمیسیون تلفیق می‌شینن، بدون اجازه نمایندگان مجلس و بدون اجازه دولتی که ماه‌ها درگیر، الان ببینید ماه اردیبهشت است، از ماه آذر مسئله بودجه اومد در کشور. چرا این ابرچالش بودجه را می‌گیرم؟ از آذر حساب بفرمایید، شما حدود 4 ماه و نیم است که بحث بودجه شده، بودجه تصویب شده، رفته، دولت داره روی بودجه کار میکنه، کمیسیون تلفیق بودجه اومده چند هزار میلیارد تومان به تنهایی در ساخت بودجه دست برده و بعد یک آمار تکان دهنده‌ای وجود داره، 2150 میلیارد تومان به بودجه نیروهای انتظامی افزایش داده، 2046 میلیارد تومان به بسیج اضافه کرده، 1500 میلیارد تومان به صدا و سیما اضافه کرده، 400 میلیارد تومان به طرح تحول قوه قضاییه. ببینید کشوری که چهار ماه در هیچ جای دنیا، حتی در کشورهای آسیایی، در کشورهای آفریقایی که اصلا قابل مقایسه با ساختار در واقع تعریف شده تعین یافته اقتصادی ایران نیستم، هیچ کس این کار رو نمی کنه. شما همین رقمهایی رو که می بینید، شاید حدود 6,000 میلیارد تومان یک کمیسیون در مجلس بدون اجازه نمایندگان و بدون اجازه دولت دست میبره در بودجه. یکی از ابرچالش های در واقع امروز که به زندگی، یعنی زندگی کار و کارگر رو نابود میکنه. این پول هایی رو که اینا میریزند از بودجه، از دهان کارگران، از حلقوم کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران میگیرند و میریزند توی حلقوم سپاهی و بسیجی و ارتشی، حالا مال قسمت سپاه رو اونها از یک جای دیگر بودجه هاشون میاد، مستقیما از بانک مرکزی نقدینگی چاپ میشه و به سپاه داده میشه. اصلا اینجا در بحث سپاه ما وارد نشدیم، چون سپاه بودجه های کلانش رو از یک طریق ساختار دیگر بر بحران تورم و مسئله عدم ناهمسانی دست مزد کارگران و زحمتکشان با قشرهای نظامی تأمین میکنه. یعنی اونها در واقع به گونه دیگر ایجاد ناامنی میکنن، نابسامانی در اقتصاد کشور میکنن. پس یکی از بزرگترین چالش ها اینه که در واقع در چالش بودجه در ایران هست. یکی از چالش ها اینه که ما نابسامانی و نوسان در اقتصاد ایران داریم. این نوسان هم در سیستم تولید هست که بر اثر حالا بخشش عاملهای بیماری و رکود جهانی بود، بخش بزرگیش که جناب لقایی اشاره کردن همین تحریم هاست، بخش و این در واقع نابسامانی و نوسانهای بزرگ و نااطمینانی و ریسک بالایی که در جامعه ما وجود داره استرکتورهای اقتصادی رو در واقع بخشای گوناگون اقتصادی رو ناآرام کرده و این نارامی ها باعث میشه که یک موجی از بیکاری، از بحرانهای گوناگون در جامعه ما وجود میاد. یعنی بحران ابرچالش بیکاری وضعیتی ایجاد کرده که چند میلیون دیگر شغل در ایران نابود شده و این هم به زندگی به هر حال تأثیرات بسیار سنگینی داره. بخش دیگرش اینه که سرمایه داره از ایران فرار میکنه. همین باز هم همین دیروز فرشاد مومنی یکی از اقتصاددانهای داخل، او میگه که در این 10 ساله 1,000 میلیارد دلار هزینه شده. البته این رقم رو باید تصحیح بکنم، من در این 20 سال اخیر 1,000 میلیارد دلار هزینه شده و حتی به طور مشخص میگن در این چند سال به ویژه 280 میلیارد دلار از ایران به گونه های مختلف فرار کرده. حالا این فرار سرمایه اینا به کنار، در کشوری که همواره ضریب سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ملی در واقع در ساختای داخلی اقتصادی این کاهش پیدا میکنه و ضریب سرمایه در واقع مدام به استهلاک میره، در اون جامعه ما با بحرانهایی همچنان روبرو هستیم که باز هم باعث میشه که این اقتصاد در واقع به شرایط سختی میفته. بنابراین چه در مسئله امر در واقع جهانی تحریم و چه در سیستم های داخلی و مسئله تولید، مسئله بحرانی که در بانک ها هست، ابر چالش بودجه که عرض کردم و سقوط پول ملی که همین باز هم رقم دیگری وجود داره که ما میدونیم که پول ملی به یعنی در واقع نقدینگی به 3,3 هزار تریلیون تومان رسیده و این باعث میشه که شما هر چقدر هم در واقع حقوق کارگران و حقوق بگیران رو اضافه کنید یا مستمری بگیران و بازنشستگان رو بخواید تغییر بدید، به فرض از 2.28 میلیون تومان یک مقایسه‌ای که خب دوستان کردن، آقای کوهستانی، آقای لقایی کردن، شما هر چقدر هم بیارید باید برید تا سقف 10 میلیون تومان هم برسید. 10 میلیون تومان هم میشه 10 تا 40 دلار هر میلیون تومان، به هر حال 40 دلار، 10 تا 40 دلار میشه 400 دلار. حالا محاسبه آقای لقایی کمی خب به هر حال گشاده دستانه بود، درست هست، ایشون کاملا در آلمان مقایسه میکنن. شما حساب بکنید، یعنی ما با 2.8 میلیون تومان به 4 میلیون تومان افزایش حقوق دادند، رسوندن به 4 و نیم میلیون تومان به فرض با افزایش حقوق امسال، از 4.5 میلیون شما تا 10 میلیون تومان هم بخواید تفاوت بگیرید میشه 5.5 میلیون تومان ما زیر حقوق هستیم. چه عواملی باعث میشه؟ همین بحران بودجه، بحران پول ملی، بحران کاهش و استهلاک سرمایه در ایران، بحران هایی که در محیط تولید هست، همه اینها شاخص های کلانی هستند که تاثیرات مستقیم به زندگی کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان کشور داره که به هر حال جناب کوهستانی این رو تکمیل خواهند کرد.
دارم از شما، مرسی. جناب کوهستانی، آقای سلیمی به تفصیل به دلایل به هر حال وضعیت امروز کارگران ایران پرداختند. یک مقدار برگردیم به ساختار جنبش کارگری اصلا در داخل ایران، همچنین بازنشستگان. شما این جنبش کارگری و بازنشستگان رو از لحاظ صنفی و مدنی در داخل ایران امروز چگونه ارزیابی میکنین، حالا به ویژه در قیاس با سالهای حتی پیشترش؟
من ابتدا اشاره بکنم به وضعیت جنبش کارگریمون. یه وضعیتیه که بسیار نگران کننده است. یعنی ما اگه بخوایم دنیای قبل از کرونا رو با دنیای بعد از کرونا مقایسه بکنیم، همین امروز شما اگه نگاه بکنید طبق آمارای خودشون میگن از هر 4 نفر 1 نفر بیکاره، دستمزدها عملا معکوس داره میزنه، چیزی که آقای سلیمی به درستی اشاره کرد که وضعیت رو داره چجوری به عقب برمیگردونه. و مهمتر از این که وضعیت جنبش کارگری در دوران کرونا یه چیز فاجعه است. یعنی ما امروز شما اگه توجه بکنید خود وزیر صنعت و معدن میگه ما اطلاعی نداریم از تعداد کسانی که در معدن کشته فوت کردن در رابطه با مسئله کرونا. مگه میشه تو معدنی که طبق همون گزارش خودشون دارن میگن که تو یک رختکن 15 متری تو 3 شیفت 120 نفر بعد لباسشون عوض کنن. شما نگاه بکنید وزیر نفت میگه فقط 16250 نفر برای کرونا فوت کردن. نگاه میکنید میبینید در رابطه با پرستارا که 140 هزار پرستاره، عملا خودشون میگن 30 هزار تاشون مبتلا به بیماری کرونا شدن و بدتر از اینم احتمالا نمیدونیم هم چه تعدادی از اینا فوت کردن، که من یه گزارشی سال گذشته نوشتم در این رابطه مثلا کرونا و جنبش کارگری. من فکر کنم اگه بخوایم نگاه بکنیم ما باید ببینیم ما بعد دنیا کرونا در رابطه با ایران چیه. یعنی این افزایش دستمزدی که همین مقدار محدودی هم که چند روز پیش اعلام کردن، اگه شما بذارید اینو بعد از انتخابات ببینید، میبینید که چقدر واحدهای اقتصادی ما از بین میره. یعنی عملا خودشون اعلام کردن، مرکز وزارت کار میگه 9.8% ما بیکاری داریم، در صورتی که مرکز آمار میگه ما 24% بیکاری داریم. خب شما از دل این بعد ببینید که تشکلیابی و تشکلات کارگری طبق اون اعتراضی که اطلاعیه که امروز حدود 12 تشکل کارگری صنعت نفت و فولاد و غیره نوشتن، ما در حالت یک بحرانی هستیم که باید برای یک خیز بلند خودمون رو آماده کنیم. یعنی جنبش کارگری ما چاره‌ای نداره، نیروهای اجتماعی ما چاره‌ای ندارن، چون 96 رو دیدن، 98 رو دیدن، 88 رو دیدن و از زمان سالهای 60 حاشیه نشینا و اینا رو دیدن. ولی امروز شما وقتی دارید میبینید که 30% از نیروی کار جوانانن و بیکارن، بالطبع باید جنبش کارگری ما یک تاکتیک دیگه به کار ببره و این واقعیت، یعنی ضرورت مبارزه جامعه است برای زندگی و مرگ. و این چیزی که ما داریم در این رابطه میبینیم جنبش کارگری رو هر چقدر سرکوبش کنن، هر چقدر بیشتر بهش فشار بیارن، شما اگه نگاه بکنید 200 میلیارد از این قراردادی که با چین بستن که اصلا معلوم نیست، میگن 400 میلیارد در صورتی که 600 میلیارد 200 میلیارد این مال تکنولوژی و چهره شناسی و ابزار فوق پیشرفته است در رابطه با کنترل اجتماعی. و من فکر نمی کنم که اینا بتونن از این پروسه برن جلوتر، چون وضعیت جامعه یه وضعیت بحرانیه که من امیدوارم که اگه قسمت بعدی که به من وقت بدید من بتونم در رابطه با اینکه نیروهای امنیتی، اقتصادی، نظامی میخوان در رابطه با آینده بعد از انتخابات چی فکر بکنم و چه نیرویی داره خودش آماده میکنه برای این، اگه به من یه وقت کوتاهی هم بدید در رابطه با اونم صحبت میکنم. ولی بازنشستگان ما، شما این هفته گذشته، هفته های گذشته رو دیدید، از 24 اسفند بوده، 17 دی بوده، همه اینا رو دیدید، ولی این هفته رو شما خواهید دید که جنبش کارگری ما متفاوت‌تر بر روز اول ماه می، یا بذاریم برش روز معلم، ببینیم که جنبش کارگری ما چه تصمیماتی و چه نیازهایی رو در مقابل خودش گذاشته و چه عکس العملهایی رو خواهد گذاشت. و ما به عنوان نیرویی که در خارج از کشوریم، که من اینو میخواستم در قسمت قبل بگم، ما باید به عنوان نیرو حامی و به عنوان صدای اونا، انعکاس صدای اونا فعالیت بکنیم و نذاریم اون صدا خاموش بشه و اون صدا تو همون محدوده بمونه و بعد یه تاکتیک های دیگه به کار ببریم، مثل همون تاکتیک هایی که جنبش کارگری هنگ کنگ داره الان به کار میبره، جنبش کارگری هند داره به کار میبره، کره به کار میبره، کولومبیا به کار میبره، و ما باید از همون تاکتیک ها استفاده بکنیم برای شناختن و شناساندن جدی جنبش کارگری برای آینده جامعه ایران. مرسی.
جناب آقای، اگر که لطف کنین پاسخ رو من کوتاه بگین. در ادامه صحبت‌های آقای کوهستانی من خواستم سوالی رو از شما بپرسم. در برابر همین جنبش‌های کارگری، به هر حال ما این جنبش‌ها رو به عنوان جنبش‌های چپ می‌شناسیم در جهان، آیا فکر می‌کنین در اشلی مثل جمهوری اسلامی، در واقع چهارچوبی مثل این رژیم، چقدر نیروی کارگر می تواند برای حقوق خودش اساساً مبارزه بکنه و اصلاً آیا امکان دستیابی به حداقل آنچه که مطلوبش هست رو داره؟ و شما سرانجام مبارزات کارگری رو در جمهوری اسلامی چطور می بینید؟
البته در چارچوب جمهوری اسلامی هیچگاه نه تنها کارگران بلکه مجموعه حقوق بگیران جامعه ما، حالا از هر قشر و طیفی هستن، هرگز نخواهند توانست به حق و حقوق خودشون برسن. تنها راه نجات براندازی این رژیم و رفتن این رژیم هست، وگرنه تا مادامی که این سیستم و این نظام جمهوری اسلامی هست، امکان نداره حتی به نصف در واقع زیر خط فقر هم برسن. الان هم آقای سلیمی و هم آقای کوهستانی مسئله رو توضیح دادن که خب حداقل دستمزد اینا 4.5 میلیون، در حالی که 10 میلیون تومان هست و تازه اگه به 10 میلیون برسه، قبل از این که حقوقا 10 میلیون تومان بشه، قیمت ها دو برابر افزایش پیدا کرده، چون اینها چیزی ندارن که بخواهن قیمت پول ملی یا ارزش پول ملی ما رو ثابت نگه دارن. بنابراین در جمهوری اسلامی نیست. اما اینکه جنبش کارگری در ایران و کلن جنبش، میشه گفت حقوق بگیران، جنبش کسانی که توی اون 70%، یعنی 7 دهک پایینی جامعه ما هستن، این حتما یک جایی به ثمر خواهد رسید و باید به این شکل باشه، وگرنه بدون تغییر این رژیم امکان پذیر نیست و وضعیت همین خواهد بود. در موضوع تحریم ها گفتم، من فقط یه اشاره ام آقای سلیمی به بودجه کردن، شما نگاه بکنید اینها 7250 میلیارد تومان فقط برای 43 نهاد مذهبی گذاشتن، المصطفى، نمیدونم، قبر امام، آثار. آخه شما ببینید در کجای دنیا، اصلا در عقب مونده ترین کشور افریقایی و آسیایی، خود کشور عراق اصلا بودجه گذاشته برای مثلا عطابات مبارک که ما این همه داریم برای اونا بودجه صرف میکنیم. شما خب چه چیزی وگر میمونه؟ جامعه‌ای که تولید نیست. و من خب خیلی کوتاه بگم، شاید آقای گوهستانی بیشتر بتونن صحبت بکنن مسئله رو.
سپاسگزارم از شما. جناب سلیم، با توجه به اینکه میخوام یه چند دقیقه آخر رو هم به آقای کوهستانی اختصاص بدیم به خاطر اینکه می‌خواستن راجع به مسئله نیروهای نظامی امنیتی صحبت بکنن. شما هم نظر خودتون رو درباره در واقع همین جنبش صنفی مدنی کارگران و بازنشستگان به ما بگین که چطور میتونه به سطوح بالاتر ارتقا پیدا بکنه و به نوعی چطور میتونه این بخش راندخار و سرمایه‌دار غیر مولد این رژیم اسلامی رو به نوعی به عقب پس بزنه.
ببینید خانم مرادی، جنبش هر بسیاری از جوامع بشری، جنبش های اقتصادی صنفی، اول در واقع ذات اولیه جنبش از حق حقوق در واقع پایه اونها شروع میشه، زندگی اونها، و این زندگی معیشت اونهاست که به حقوق اونها مربوطه، به خواستهای اولیه انسانی مربوطه. اشاره شد اینجا، دوستان گفتند در همین 16 نهادی که امروز متشکل برای روز یکی از این اعلامیه‌ها، 16 نهاد به سازمان و سندیکای کارگری بوده که تا کنون دادن، دارن گله گله میدند. در اونجاها این خواستها مطرح شده. این خواستها سال هاست که در ایران وجود داره، خواستهای صنفی است. جنبش وقتی که جلوتر میره، من اینو فشرده عرض کنم، چون کارگران میهن ما، زحمتکشان ما اینو میدونند و دارن انجام میدن، درگیرند، ولی توضیح این رو واضح‌تر و شفافتر میکنه. پس از اینکه از عمر این جنبش صنفی اقتصادی گذشت، جنبش یک تکانه‌ای درش وجود میاد، حرکت مدنی پیدا میکنه. حرکت مدنی یک فاز بینابینی است که با سازمانهای خودش، با نهادهای متشکلتر خودش، از اون حالتهای پراکندگی واحدهای گوناگون در کشور به سمت یک حرکت مدنی نسبتاً گسترده تر میره. و در اینجا ما با نهادهای متشکلتری روبرو هستیم. از اون ور هم به گونه که آقای کوهستانی هم اشاره کردن، مقاومت و حراست هم قویتر میشه. فیزیک قدرت، یه طرف نیروها متشکلتر میشن، خواستا متشکلتر میشه، اجتماع نهادها سازمان یافته تر میشه، سراسری تر میشه. این مرحله بینابینی است بین جنبش صنفی اقتصادی که ما در زمان پیش از در واقع زمان شاه همین رو داشتیم. پس از این که این جنبش مدنی شد، فرا روید به سمت یک حرکت سیاسی و مدنی. امروز در جامعه ما خصلت سرکوب حرکت کارگران ما رو، حقوق بگیران ما رو، بازنشستگان ما رو به سمت یک حرکت مدنی و فراتر به سمت یک حرکت سیاسی مدنی و ضمناً اقتصادی یک جنبش ترکیبی پیش برده که حتما آقای کوهستانی با تجارب خودشون این سبب حرکت رو روشن خواهد کرد. عرض بکنم، یک نکته تمام کنم، جنبش خصلت جنبش کارگری ما در آستانه ماه مه، در روز ماه مه، جنبش سراسری پیدا کرده، حتی علیه اون بخش راندخار اقتصادی رسیده و مسئله در واقع حق رای رو هم حتی روی خودش در خودش متولد کرده.
جناب کوهستانی، در حد 50 ثانیه اگر که به ما بگید نکته که میخواستین اشاره بکنین، وقت واقعا تمام هست، بفرمایید.
ما در 3 تا رئیس قوه قضاییه قبلیمون، آقای لاریجانی، شاهرودی، یزدی رو نگاه بکنیم، در مجموع شاید 4-5 تا هر کدومشون تو کل دوره 10 ساله هاشون سفرهای استانی داشتن. ولی قضیه آقای رئیسی یه چیز متفاوتیه. یعنی امروز وقتی تو فراکسیون کارگری مجلس خانم مقصودی میگه شما بهترین رئیسی هستید که آرزوی ما برای ریاست بود، و سفرهای استانی که میکنه در رابطه با مسئله بازگشایی کار، رفع مسئله پولی و غیره و زالک، یه چیزی رو داره به همه ما نشون میده. اون چیزی رو داره نشون میده که نظام دین موسوی توضیحش رو داد و گفتش که ما معطل خبر خوش آقای رئیسی هستیم برای خلیت مالکیت فاقد شرکت، اهلیت شرکت هفت‌تپه. داره از کسی داره ازش تقاضا میکنه که سال 1396 دفتر چیز انتخاباتی رئیسی رو خود آقای رئیس آقای پدر آقای اسدبیگی، آقای احسان اسدبیگی مسئول بخش انتخاباتی رئیسی بوده. شما حساب بکنید ببینید جامعه ما به کجا رسیده که مافیا داره بر علیه مافیا خودش تو خودش داره یه جنگی رو انداخته و مطمئنا این جنگ در دو ماه آینده اگه بشه که اونم هنوز رو هواست، با این وضعیتی که داره میره جنبش کارگری یه نه بزرگی به همه چیز که گفته تو 42 سال گذشته و به این مافیایی که امروز به این فلاکتش کشونده و معطله بعد انتخابات داغونش کنه، من فکر میکنم ما باید وظیفه خودمون بدونیم که این مبارزه رو به طور جدی در رابطه با شفاف سازی مالی، چون همه میگن مسئله تحریم هاست، به نظر من شفاف سازی مالی اگه اون مطرح بشه عملا جمهوری اسلامی دست و پاش قطعه و هیچ کاری دیگه نه در خارج نه در داخل میتونه انجام بده و ما امیدوارم که جنبش کارگری همین کار رو ادامه بده. ممنونم از شما.
سپاسگزاری میکنم از هر سه میهمان برنامه، همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. بار دیگر اول می روز کارگر و فردای اون روز معلم رو به تمام کارگران نجیب و معلمان مهربان این سرزمین تبریک عرض میکنم. تا چالشی دیگر، بدرود.